در خط خبرها از حکومت تاجیکستان خواستن جمعه شهروندی را دشمن نداند. در ماه رمضان به مردم 8 ساعت برق دهید. و 8 سال زندان برای قتل 22 عضو یک اویله. اعتراضی دوستان به حکم دادگاهی بختر. سلام بیننده های عزیز، شما برنامه نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز سه شنبه 12 مارت است. یک گزارشگر سازمان ملل متحد از تاجیکستان دعوت کرده است که برخوردش با جامعه شهروندی را دیگر نموده، به جای دشمن دانستن حامیان حقوق با آنها همکاری کند. این دعوت در حال صدا می دهد که ماه نویبر سال گذشته مقامات تاجیک از قطع فعالیت 700 سازمان جمعیتی در دوام 18 ماه خبر داده بودند. مری لولور، گزارشگری ویژه سازمان ملل در امور حقوق انسان، گفته است برهم دادن سازمان‌های جمعیتی که از حقوق بشر حمایت می‌کردند دلیل باز شدن فضای جامعه شهروندی و دفاع از حقوق بشر در تاجیکستان است. با گفته او، کارمندان سازمان‌های جمعیتی که در مورد حمایت از حقوق اقلیت‌ها، آزادی اعتقاد، آزادی بیان و انتخابات شفاف کار می‌کردند، تحقیر و تهدید شدند. برخی از این سازمان ها 20 سال سابقه کار داشتند و به گفته این نماینده، حالا با برهم خوردن آنها، حمایت از حقوق به تحصیل، حمایت از قربانیان شکنجه، پیشگیری از خشونت خانوادگی، دسترسی به زمین و کمک به معیوبان به مشکل دچار شده است. تاجیکستان هنوز به این دعوت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد واکنش نکرده است، ولی در گذشته گفته بودند که سازمان‌های جمعیتی را با دلیل رعایت نکردن قانون بستند. اروند گوجرال، مدیر کل شبکه‌های تقسیمات برق در تاجیکستان، با ارسال یک برقیه فوری به راهبران فیلیال‌های این شرکت امر داده است که به مناسبت فرا رسیدن ماه شریف رمضان، از 11 مارت به اهالی در شبانه روز 8 ساعت برق بدهند، یعنی از 4 ساعت صبح و 4 ساعت دیگری شام. در این برخی که نسخه‌اش در شبکه‌های اجتماعی نیز پخش شده است، گفته می‌شود که رهبریت شبکه‌های تقسیمات برق شما را وظیفه دار می‌نماید که به مناسبت ماه شریف رمضان، از 11 مارت سال 2024 تا حالت برطرف گردیدن محدودیت نیروی برق، همه روزه ساعت‌های 4 تا 8 و 17 تا 21 اهالی مملکت را پر با برق تامین نماید. محدودیت یا لیمیت انتقال برق در تاجیکستان تا چند روز اخیر سخت‌تر شده است. از بسیار منطقه‌های کشور به رادیو زودی زنگ می‌زنند و می‌گویند و می‌نویسند که آنها همگی تا 3 ساعت برق داشتند و بس. حالانکه بر اساس رجه تعیین کرده مقامات، ساکنان روستاها باید شبانه روز 8 ساعت برق بگیرند. مقامات وضعیت را شرح نمی‌دهند. ماه شریف رمضان ماه خیر و صدقه هم هست. خبرنگاران ما از راه گذران هنگام یک نظرسنجی پرسیدند که فرض کردیم به شما چنین امکانیتی پیدا شد که فقط یک دفعه و پول کلون را می توانید خیر کنید، این پول را به کی می دادید و یا در کجا خرج می کردید؟
خداوند اگر در دست ما پول کلون بغلتیم، ما در همه یتیم خونه ها خیر میکنیم، در روح ها صرف میکنیم، در کمبغلا دیگه در کجا میکنیم. هیچی نیتی من، همین نیتی پاک من که خداوند و خدا همین والله وقت میگه خداوند من همین خیلی همین یک دورنده کنه، فقط همین کمبغلا قدیره را میبینیم دل میزه، همین حاضر ایتک میبینیم، همین یست میدارم میگم برورم هوایی را بتم. دیگه نیتی ما این نیتی ما همین خیری، همین تاجیکستان الحمدلله آباده، همین فقط میگم تنجی و امانی الحمدلله. همین در همین ماه شریف رمضان خداوند یک بیت فقط دمی روی الله خیرش میکنیم.
خودم قرض دارم، قرضای خودم میتم اول بعد کم بغلو را
جایی که مثال آباد میکنن بایگام رهای بایگام جایی که فایده نو کس نه نشد است خیلی با بسته خودی اما آدم های چقدر که مثال دلش میتونه میتونه که برویت یا
خیلی در نوبت اول همین کدوم چی واسطه که کم بغل های هیچی خوردن نداره، فرسیر فرزنده همیه ها خرج میکنیم دیگر رو باز دیگر که کجا بکنیم. خیلی خدا ما را فلدار کنه، همه خیلی راه داریم.
یا نپریمیر جبو в колхозі, у нас такі люди єсть, которым нужна помощь, я би вот їм дала би, якщо б у мене деньги були б. Да, втор делаем ми, втор делаем, да, сусіди приходять. Но каждый год втор делаем. Соседи, родня приходят, барана режем.
بیننده‌های عزیز شما هم نظر خود را زیر این برنامه برای ما نویسید. دادگاه شهر بختر حکم یوسف صالحوف محافظ فرمانده پیشین فرانت خلقی را بر اساس قانون عفو عمومی از 12 تا به 8 سال زندان پایین آورده است. دادستان ولایت ختلان به ضد آن اعتراض کرد. وکیل مدافع برعکس طلب دارد که او پورا آزاد شود. پیشتر در ماه فوریه امسال دادگاه شهر بختر یوسف صالحوف را با گناه کشتاری گروهی در زمان جنگ شهروندی در تاجیکستان به 12 سال زندان محکوم کرد. مقامات گفتند او همراه 10 شخص مسلح در ناحیه خراسان در کشتن 22 عضو یک اویله و آتش زدن جسد آنها دست داشت. دو عضو همین خانواده از ضرب تیر معیوب یک عمری هستند. حادثه تیرماه سال 1992 روی داده است. خود او در مرافعه گفته است در جای حادثه بود ولی کسی را نکشت. عوض نظرزاده دادستان ولایت ختلان در مراجعت 9 صحیفه‌ای از دادگاه عالی تاجیکستان خواسته است حکم را بازبینی و مهلت ادای جزا را برای صالحوف بیشتر کند. و جزای تعیین شده را نامناسب و سبک خوانده است. نسخه آن را رادیو آزادی روز 11 مارس دید. وکیل مدافع یوسف صالحوف در نامه جداگانه به دادگاه عالی نوشته است که جنایت 30 سال پیش صادر شد و به سبب گذشتن مهلت پرونده جنایی زیر حمایه‌اش قطع و او از بازداشتگاه آزاد گردد. مسئولان گروه 24 جنبش مخالف فعالیتش ممنوع در تاجیکستان گفتند که راهبر آن سهراب ظفر دو روز باز بی‌درک است و در ترکیه قرار داشت. در یک ماه آخر این نماینده دوم گروه 24 است که در ترکیه ناپدید می‌شود. در ماه فوریه امسال نماینده گروه 24 نسیم جان شریفوی 39 ساله در استانبول بی‌درک شد. تا حال در کجا بودن او معلوم نیست. تلاش رادیو آزادی برای گرفتن تفصیلات از منابع دیگر تا این دم دست نداد. سهراب ظفر در ماه اکتبر سال 2014 از تاجیکستان به ترکیه کوچید و از آن وقت تا حالا در آنجا میزیست و چند دفعه دستگیر اما آزاد شده بود. حالا همصفانش تخمین میزنند که احتمال او را بوده شده است. تلاش ما برای پیدا کردن سهراب ظفر تا حال بی‌نتیجه بود گفته شده است در اظهارات. سازمان گروه 24 که از جانب صاحب کار ناراضی عمر علی قوتوف بنیاد شده است با قرار دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع اعلام شده است. تا این دم با گناه پیروی از آن 10 نفر در تاجیکستان، روسیه و کشورهای دیگری پس از شوروی بازداشت و برخی آنها به مدت دراز زندانی شدند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد.
مارت سال 1884 اکادمیک یوگنی پاولوفسکی تولد شده است که او را همچون بنیادگذار مکتب پارازیتولوژی شوروی و از جمله مکتب زئولوژی تاجیکستان میشناسند. عالم مشهور اکثر رساله های علمی اش را به آموختن بیماری های بخشیده است که سرایت انسان از جانوران زهرالود را آشکار میکند. پاولوفسکی 81 سال عمر دید. تا سال 2015 آثارخانه زئولوژی اینستیتوت زئولوژی و پارازیتولوژی اکادمی علمی تاجیکستان به نام او بود. با تشبث سازمان گزارشگران بدون مرز از سال 2008 به این سو هر 12 مارس چون روز جهانی ضد سنسور اینترنتی تجلیل می شود. محدود کردن دسترسی به سامانه های خبری و منعقد حکومت یک نوع سنسور مطبوعات به شمار می رود که حکومت تاجیکستان هم از آن فراوان استفاده می کند. در سالهای استقلالیت ده ها ژورنالیست و بلاگر برای پوشش آزادی مطالبی که مورد ناراحتی مقامداران می شوند جزا دیده، دست کم 4 ژورنالیست برای پخش مطالب بی پرده انتقادی در شبکه های اینترنت پشت پنجره رفتند. این در حال است که قانون اساسی تاجیکستان سنسور را منع کرده است. 12 مارس سال 1959 نویسنده، ترجمان و فیلمساز گلبهار میرزایو تولد شده است. بعد پاشخوری شوروی در فرانسه مقیم شد و از آنجا کاری فیلمسازی و آموزگاری اش را دوام داد. یکی از معرفگران فرهنگ و سنت های تاجیکی در اروپا بوده، از مستندهای اخیرش به تحقیق زمینه های افرادگرایی دینی در تاجیکستان در مثال پیروانی دویش بخشیده شده است.
صبح امروز قرب روبل اندکی بالو رفته بانک ملی 1000 روبل روسی را با 121 سومانی برابر کرده است. 100 دلار به 1095 و 100 یورو به 1198 سومانی عوض کرده می شود. شما نویده بامدادی رو تماشا کردید. نظر و پیشنهادهای خود رو برای من نویسید. تا برنامه بعدی، خیر.
خیلی زمستان خیمت میکنه، خیلی ارزان شد. دست سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیست با آزه رو
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. منبع‌های رادیو آزادی میگویند دادستانی کل برای گمانبران در پرونده قتل شهرت عصمت اللهیف، معاون پیشین رئیس اوریون بانک، سالهای دراز زندان طلب کرده است. از جمله حبس یک عمری برای دلشاد سید مرادوف، مشهور با لقب دلشاد اس بی و صاحبکار قمر روز زمان عزیزوف. یک منبع آگاه از پرونده روز 12 مرد بر رادیو آزادی گفت در عموم دادستان برای 4 گمانبر حبس یک عمری و برای 10 نفر دیگر از 3 تا 14 سال زندان خواسته است. گمانبران تنها به کشتن شهرت عصمت اللهیف متهم نیستند، بر ضد بعضی از آنها برای خبر ندادن یا پنهان داشتن جنایت پرونده باز کردند و برای همین جزایشان کمتر است، افزود همصحبت رادیو آزادی. منبع دوم در دادگاه عالی تاجیکستان هم تصدیق کرد که بعد از طلب دادستان دادرس به خانه مشورتی رفت. با گفته او روزهای نزدیک حکم دادگاه نسبت به 14 نفر صادر می شود. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه ما بشنوید. مسئولان گروه 24 جنبش مخالف فعالیتش ممنوع در تاجیکستان گفتند که رهبری آن سهراب ظفر دو روز باز بی‌درک است و در ترکیه قرار داشت. در یک ماه اخیر این نماینده دومی گروه 24 است که در ترکیه ناپدید می شود. در ماه فوریه امسال نماینده گروه 24 نسیم جان شریفوی 39 ساله در استانبول بی‌درک شد. تا حال در کجا بودنی او معلوم نیست. عبیدالله سیدی سخنگوی گروه 24 روز 12 مرد در رابطه به این برادی آزادی گفت:
به تمام سازمان های بونفوز نامه نوشتیم، مثل سازمان ملل، خانه آزادی و دیگر سازمان ها، و اینچنین با تمام سفارت های ترکیه که در هر کشورهای قرار دارن نامه رسمی نوشتیم و از آنها مدد جستیم که برای پیدا کردن سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف برای ما یاری بدهند. ما باز هم تلاش و کوشش ها را میکنیم با تمام کشورهای اول قدرت و دیگر کشورهایی که در منطقه هستند نامه بنویسیم و کوشش کنیم که برای پیدا کردن نسیم جان شریفوف و سهراب ظفر یاری بگیریم و اونها رو پیدا کنیم.
تلاش رادیوی آزادی برای گرفتن تفصیلات از منابع دیگر تا این دم دست نداد. سهراب ظفر در ماه اکتبر سال 2014 از تاجیکستان به ترکیه کوچید و از آن وقت تا حالا در آنجا میزیست و چند دفعه دستگیر اما آزاد شده بود. شنوندگان گرامی، برای آگاهی بیشتر این موضوع به ادامه برنامه ما توجه کنید. تماگا کنه رئیس دادگاه بین‌المللی جنایی منصوب شد. اکنه با سالواتوره در ماه مارس سال 2023 دستوری بازداشت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را داده بود. روزاریو سالواتوره و رین آلاپینی گانسو معاونان وی انتخاب شدند. آنها برای 3 سال در این سمت فعالیت خواهند کرد. برای من افتخار است که رئیس دادگاه بین‌المللی انتخاب شدم. برای براه ماندن گفتگوی بین مقامات دادگاهی با جانب حمایه و جبر دیده، اینچنین تقویت گفتگو بین دولت‌های عضو و کشورهای دیگر تلاش می‌کنم، گفت تاماک اکنه. ماه مارس سال 2023 اکنه، سالواتور و سرخیو خیراردو اوگالده گودینس دستوری بازداشت پوتین و وکالتدار حقوق کودکی روسیه ماریا لووا بیلووا را داده بودند. پوتین و بیلووا در اخراج اجباری کودکان از حدودهای غصب شده اوکراین به روسیه عیبدار می شوند. شرکت گازلی گاز استوریج در پاسخ به تحقیقات روزنامه‌نگاری بخش ازبکی رادیو آزادی درباره بهره برداران احتمالی و پنهانی شرکت اظهارات نشر کرد. مدیران این شرکت گفتند اظهارات تنها برای روشنی انداختن به وضع نشر کرده می شود. مؤلفان بی بردن نام رسانه نشر خبر را بی اساس و بدنام کننده دانستند، ولی مشخص نگفتند که کدام معلومات بی اساس است. روزنامه‌نگاران نیز در تحقیقات خود گفته بودند که فاضل و شریکان اولیگارخ او که از اطرافیان نزدیک پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین شمرده می شوند، بخش انرژی ازبکستان را توسط شرکت های خود غصب کرده اند. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان 11 مرد با هیئت حکومت ازبکستان بر رهبری سر وزیر عبدالله آریپوف در دوشنبه ملاقات کرد. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان اطلاع داد که در ملاقات مسائل مربوط به حالت کنونی و دورنمای مناسبت های دو کشور بررسی شدند. با اشاره به افزایش تجارت دو جانبه که حجم آن در سال گذشته زیاد از 504 میلیون دلار آمریکایی رسیده بود، تاکید کردید که امکان و ذخیره‌ها برای به مراتب زیاد نمودن این نشان داد موجود است. آمد است در اطلاعی خدمات مطبوعاتی پرزیدنت. عبدالله آریپوف برای اشتراک در نشست نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومتی دایر به همکاری اقتصادی و تجارتی با تاجیکستان آمده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
منبع های رادیوی آزادی می گویند دادستان برای گمانبران در پرونده قتل شهرت عصمت الله معاون پیشین رئیسی آریان بانک سالهای دراز زندان طلب کرده است. از جمله حبس یک عمره برای دلشاد سید مرادوف، مشهور به لقب دلشاد اسبه و صاحبکار قمرالزمان عزیزوف. جزئیات موضوع را من مولا رجب یوسف تقدیمتان میکنم. یک منبع آگاه از پرونده 12 مرد بر رادیوی آزادی گفت در عموم دادستان برای 4 گمانبر حبس یک عمره و برای 10 نفر دیگر از 3 تا 14 سال زندان خواسته است. گمانبران تنها به کشتن شهرت عصمت الله متهم نیستند، بعضی از آنها برای خبر ندادن یا پنهان داشتن جنایت پرونده باز کردند و برای همین جزایشان کمتر است، افسود همصحبت رادیوی آزادی. منبع دوم در دادگاه عالی تاجیکستان هم تصدیق کرد که بعد از طلب دادستان دادرس به خانه مشورتی رفت. به گفته او روزهای نزدیک حکم دادگاه نسبت به 14 نفر صادر می شود. نظر جانب ها به جریان مرافع و طلب دادستان معلوم نیست. محاکمه متهمان در قتل شهرت عصمت الله در اول ماه انور امسال از طرف دادرس دادگاه عالی آغاز شد. مرافع در بازداشتگاه موقتی می گذرد و برای همین گرفتن اطلاع درباره آنچه در داخل می گذرد مشکل است. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان در ماه فوریه امسال هنگام نشست خبری گفت در رابطه بر بودن و قتل شهرت عصمت الله به ضد 18 کس پرونده گشادند. از آنها 14 نفر در کرسی عیبداری نشستند، 2 نفرشان در کافتوکاب و 2 گمانبر دیگر فوتیدند. یکی از آنها رستم اشوروف در ماه این سال 2023 هنگام کوشش در آمدن به مولدو در فرودگاه کیشینیوف 2 نفر را کشت و خودش هم چند روز بعد در بیمارستان درگذشت. گمانبر دیگر پرویز مصطفی قلوف 27 آوگوست سال گذشته در بازداشتگاه در دوشنبه درگذشته است. مقامات سبب مرگ او را پنهانی مزمن شش ها گفتند، اما اطلاع الटरनेटیوی در این باره در دست نیست. به اطلاع رسمی شهرت عصمت الله را 23 این سال 2023 از نزد خانه‌اش در شهر دوشنبه بوده بعد از شکنجه به قتل رسانیدند. جسدش را 13 آوگوست از دریای زرافشان یافته در دوشنبه دفن کردند. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی 15 فوریه گفت انگیزه این حادثه پول است. رابودن و قتل شهرت عصمت الله معاون اول رئیسی آریان بانک که راهبرش حسن اسدالله زاده دودر عروس پرزیدنت تاجیکستان است یکی از قضیه های پر سر و صدا در سال 2023 بود. این قضیه به سبب نزدیکی شهرت عصمت الله به خانواده پرزیدنت شبهه و گمان و فرضیه های زیاده را به میان آورد، ولی مالک آریان بانک رسما هیچ گونه شرح یا ردیه نشر نکرده است.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی چمن شام کی آید زی پیان سحری هست، این شی نفسی بود و شوری دکیم رو با نانه
مسئولان گروه 24 جنبش مخالف فعالیتش ممنوع در تاجیکستان گفتند که رهبری آن سوراب ظفر دو روز باز بیدرک است و در ترکیه قرار داشت. در یک ماه آخر این نماینده دومی گروه 24 است که در ترکیه ناپدید می شود. در ماه فوریه امسال نماینده گروه 24 نصیب جان شریفوی 39 ساله در استانبول بیدرک شد. تا حال در کجا بودنی او معلوم نیست. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. گروه 24 روز 11 مرد در اصرات نوشت سهراب ظفر از صبح 10 مرد در تماس نیست. تلفنش نیز خاموش است و در کجا بودنش معلوم هم نیست. در ادامه اصرات گفتند رهبری جنبش سیاسی مخالف در سالهای اخیر در ترکیه پیوسته نوشته های تهدیدآمیز می گرفت که به زودی کشته یا ربوده و به تاجیکستان برده خواهد شد. عبیدالله سعیدی سخنگوی سازمان گروه 24 به رادیو آزادی گفت
ما برای پیدا کردن سهراب ظفر تلاش های زیاد کرده استودیم و از جمله به تمام سازمان های بونفوز نامه نوشتیم، مثل سازمان ملل، خانه حضوری و دیگر سازمان ها، و اینچنین با تمام سفارت های ترکیه که در هر کشورهای قرار دارن نامه رسمی نوشتیم و از آنها مدد جستیم که برای پیدا کردن سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف برای ما یاری بدهند.
سهراب ظفر در ماه اکتبر سال 2014 از تاجیکستان به ترکیه کوچید و از آن وقت تا حالا در آنجا میزیست و چند دفعه دستگیر اما آزاد شده بود. حالا همصفانش تخمین میزنند که احتمال او ربوده شده است. تلاش ما برای پیدا کردن سهراب ظفر تا حال بی نتیجه بود. در صورتی پیدا نکردن رهبر حرکت چاره های ضروری دیگر را نیز می اندیشیم، گفته شده است در اصارات. سازمان گروه 24 که صاحبکار ناراضی عمر علی قوتوف بنیاد گذاشته است، خودش سال 2015 در ترکیه کشته شد. با قرار دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع اعلان شده است. تا این دم به گناه پیروی از این سازمان ده ها نفر در تاجیکستان، روسیه و کشورهای دیگری پس از شوروی بازداشت و برخی آنها به مدتی دراز زندانی شدند. ترکیه مکان زیسته گروهی از مخالفان حکومتی تاجیکستان است، ولی این کشور همزمان از شریکان تجارتی دوشنبه به شما رفته در بازارهای کشور خرید مال و محصولات ترکی زیاد به نظر می رسد. مناسبت های دیپلماتی میان دو کشور ماه ینوری سال 1992 برقرار شده است. تاجیکستان در سالهای اخیر با درخواست ترکیه لیسه های وابسته به فتولا گیولین، روحانی ترک و مخالف حکومت رجب طیب اردوغان را بست و کمش دو نماینده این سازمان را به انقره تسلیم کرد.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
خیرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
دوشنبه با مسکو و پکین در حوزه اینترنت همکاری میکند. پادکست رادیوی آزادی را میشنوید و من خورسند خورم هستم. مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند در همکاری با روسیه استفاده نادرست از اینترنت را پیشگیری کنند و همچنین پایگاه های سیستم اینترنتی GSM, UMS, LTE 5G را از چین وارد کشور کنند. جلال باشنده یکی از رستوهای دوردست تاجیکستان علاقمند موضوعهای دینی است و گاه از گاه برای پیدا کردن اطلاعات به اینترنت می دراید. هر بار که فایل در مورد دین بارگیری می کند، اطلاعات مربوط به آن به سرورهای تحت نظارت چین می رود که آن را به نهادهای استخباراتی تاجیکستان انتقال می دهند. این داستان ظاهرا فوق‌العاده ممکن است به زودی به واقعیت در تاجیکستان تبدیل شود. دوشنبه در حال گسترش همکاری با مسکو و پکین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. پارلمان تاجیکستان در آخر ماه دکبر سال 2023 توافقنامه امنیت اطلاعات بین المللی را با روسیه تصویب کرد. بر اساس سندی که دوشنبه و مسکو ماه ایونی سال 2023 امضا کردند، این کشورها برای مبارزه با تهدیدات در فضای اطلاعاتی و همچنین شناسایی و پیشگیری جنایت در این زمینه کار را هماهنگ خواهند کرد. این سازشنامه شامل نقطه های مبادله اطلاعات بین دو کشور، مشارکت مشترک در توسعه حقوق بین الملل، در مورد امنیت اطلاعات هماهنگی فعالیت ها در مورد موضوع ها بین تاجیکستان و روسیه در سازمان های بین المللی و همکاری دو کشور در زمینه آموزش متخصصان می باشد. معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان محمد ملکزاده در جریان شرح ماهیت این سازشنامه با وکیلان مردمی گفت که این سند همکاری مقامات صلاحیت دار طرف ها را در سمت هماهنگسازی مقاومت به تهدیدها در ساحه تأمین امنیت اطلاعاتی بین المللی پیشگیری میکند. این مقامات امنیتی جزئیات دیگری سازشنامه را بیان نکرد. قبلا خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت روسی پیتر ایکس تفاهم نامه همکاری امضا کرد. هدف اصلی این تفاهم نامه مساعدت به نوسازی عرصه مخابرات تاجیکستان گفته شده بود. تاجیکستان غیر از مسکو همکاریش را با پکین هم گسترش می دهد. در آغاز ماه ینوار امسال خدمات علاقه تاجیکستان اعلان کرد که با کمک چین به کشور پایگاه ها و تجهیزات دیگر نظامی اینترنتی GSM, UMS, LTE و 5G را وارد می کند. شرکت هواوی تکنولوژی تاجیکستان یکی از شریکان اصلی این اقدام است که ماه دکبر سال 2023 با آن سازشنامه همکاری امضا شد. در اطلاعی خدمات علاقه گفته شده است که یکی از طلبات های این سازشنامه با چین همکاری و جلب متخصصان خدمات علاقه، اپراتوران موبیلی و متخصصان تکنولوژی هواوی تاجیکستان در تهیه لایحه یگانه اوید به نوسازی، رشد و تأمین 7600 ایستگاه بازوی و جزئی آنها با استاندارد GSM, UMS, LTE و 5G را برای شبکه های علاقه موبیلی جمهوری تاجیکستان می باشد. مقامات دلیل تصمیم خود را دسترسی بهتری مردم به اینترنت و محافظت از پدیده‌های خراب‌آور می‌گویند. در این حال به گفته کارشناسان، نبود شفافیت در این مورد شبهه افزایش بیش از حد نظارت دولت را ایجاد می‌کند. یکی از کارشناسان در ساحه فناوری ها از دوشنبه، خیلی از تصمیم های سالهای اخیر نشان می دهند که مقامات تاجیکستان پیوسته نظارت اینترنت و تعقیب شهروندان در شبکه اجتماعی را تقویت می دهند. و گفته این کارشناس ایجاد مرکزی یگانه کمونیکاسیونی، ثبت دوباره سیم کارت ها و اینچنین ثبت ایمی از جمله چنین تصمیم ها می باشند. همه این اقدامات به گفته همصحبت رادیوی آزادی فناوری های موثر را قادر می سازد کاربران را در اینترنت شناسایی، کاربرد اینترنتش را نظارت و به تلفن آنها دسترسی پیدا کنند. غیر از این، هنگام گرفتن کارت شناسایی از سوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، ایزی انگشت و دستان شهروندان گرفته و با پایگاه یگانه داده ها وارد می شود. با گفته وی، این اقدام ها با مقامات امکان می دهند که به عملکرد شهروندان دسترسی حد اکثری داشته باشند و نه تنها تروریست و افرادگراها را شناسایی و از بین برند، بلکه منتقدها و ناراضی های رژیم کنونی نیز از بین توده ها پیدا شوند. نفوذ زیرساختی چین در آسیای مرکزی بیش از 10 سال است که ادامه دارد. مثلا شرکت هواوی قبلا چندین طرح ها را در زمینه ایجاد شبکه های دسترسی به اینترنت بی سیم در قزاقستان و ازبکستان عملی کرده است. غیر از این طرحهای شهر بی خطر در تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان را راه‌اندازی کرده است. کارشناس مسئله های فناوری رستم گلوف میگوید که همه گونه انحصار چه دولتی و چه خصوصی باعث ضعیف شدن یک ساحه خاص می شود. به گفته وی شرکت های مخابراتی باید انتخاب آزاد مسیرهای ارتباطی داشته باشند و از طریق خود همین فرصت را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
خیتای یکی از کشورهایی است که با داشتن و استفاده تکنولوژی پیشرفته جوری کردن سنسور اینترنت مشهور است. شرکت هواوی مثلا زیر تحریم های آمریکا است و سببش همکاری های زیچ آن با خدمات مخصوص کشور چین است. هر اطلاعاتی که با تجهیزات این شرکت کارکرد کرده می شود علاقه زیر خوف است، چون که احتمالی به آن دسترسی پیدا کردن خدمات جاسوسی خیتای به میان می آید.
پایگاه خبری ایورازیا نت می نویسد که چین مدل نظارت کامل بر حریم خصوصی شهروندان و نظارت بر همه چیز را به آسیای مرکزی صادر می کند. کسانی که از این موضوع اطلاع دارند باعث شبه آنها می شود، اما مقامات با چنین اندیشه موافق نیستند. این پایگاه خبری تاکید می کند که معلوم نیست تمام داده های لازم برای فعالیت نظام های نظارتی در کجا ذخیره می شوند. نمایندگان پارلمان های قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان که در آنجا نیز سیستم های تشخیص چهره را اندازی شده است، این سوال را مطرح نکردند که آیا یک دولت خارجی می تواند به اطلاعات خصوصی شهروندان کشورهای آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
Баҳодур Усмонов, варзишгари маъруфи тоҷик, дар аввалин мусобиқаи ҷаҳонии интихобии олимпӣ дар риштаи бокс, ки рӯзҳои 3-ум то 11-уми март, ки дар шаҳри Бусто Арсизиони Италия баргузор шуд, соҳиби роҳхат ба олимпиадаи Париж 2024 гардид. тафсилоти мавзуъро дар ин гузориш аз ман Муҳаммад ва Фаризозода бишнавед. Баҳодур Усмонов, ки дар даври 3-уми мусобиқа бар зидди Эрисланди Алварес аз Куба даст боло шуд, дар марҳилаи 4-1 ниҳоӣ 11-уми март бо намояндаи ҷопон Нишияма Шион рақобат кард. Мушзани тоҷик бо қарори доварон бо ҳисоби 3-2 пирӯз шуда, роҳхати бозиҳои олимпии Париж 2024-ро дар вазни то 63 кило ба даст овард. Зимнан ин роҳхати 3-уми варзишгарони тоҷик ба олимпиадаи имсола мебошад. вале мужзани дигари тоҷик Асрор Воҳидов шаби 11 март дар даври 4-1 ниҳоӣ дар вазни то 57 кило аз Собирхон Маҳмуди Қазоқистонӣ бо ҳисоби 1-4 шикаст хӯрда аз роҳхати олимпӣ бенасиб монд. Асрор Воҳидов дар даври 8-1 ниҳоӣ ба Умед Рустамов аз Озарбойҷон бо ҳисоби калони 5-0 ғалаба карда буд. дар ин мусобиқаи интихобӣ дар Италия 632 варзишгар аз 112 кишвар инчунин дастаи паноҳандагон иштирок доштанд. мужзанҳо барои 49 роҳат ба олимпиадаи Париж 2024 аз рӯи 13 вазн талош карданд. ба ҳайати дастаи мунтахаби кишвар дар аввали мусобиқаи ҷаҳонии интихобии олимпӣ 7 мужзан дохил буданд. инҳо Рӯҳафзо Ҳақназарова, Меҳрон Шафиев, Асрор Воҳидов, Баҳодур Усмонов, Шаҳобҷон Шукуров, Шаббос Неъматуллоев ва Муҳаммад Аброриддинов буданд. аз байни онҳо танҳо Баҳодур Усмонов, ки ба даври нима-ниҳоӣ роҳ ёфт, соҳиби роҳхат ба олимпиадаи Париж 2024 гардид. дуюмин ва охирин мусобиқаи ҷаҳонии интихобии олимпӣ дар риштаи бокс моҳи май дар шаҳри Бангкоки Таиланд баргузор хоҳад шуд. муҳимтарин чорабинии варзиши имсола бозиҳои 23-уми тобистонаи олимпӣ аз 26 июл то 11 август дар шаҳри Париси фаронса доир мегардад. варзишгарони тоҷик ба олимпиадаи Париж 2024 то ҳоло 3 роҳхат гирифтанд, ки ба риштаи бокс марбут аст. дар бозиҳои 19-уми осиёӣ дар Хангжоуи чин, Давлат Болтаев дар вазни то 92 кило байни мардон барандаи медали тилло ва Миҷгона Самадова дар вазни то 57 кило миёни занон соҳиби медали биринҷӣ гардида, дар байни варзишгарони тоҷик аввалин шуда ба олимпиадаи Париж 2024 роҳхат гирифтанд.
шоҳиди ҳодисае шудед, манзараи ҷолиберо дидед?
аз роҳи осон ва амн бо рақами телеграми мо
коди 420 724 053 ва 959 фиристед.
سفیر آمریکا در دوشنبه با یک پیام شادباشی روزی مطبوعات از حکومت تاجیکستان خواسته است که از خبرنگاران پشتیبانی کند و به حق آنها برای آزادی بیان احترام گذارد. جزئیات بیشتری موضوع را من سرنیازی روحلوی را میکنم. مانوئل میکالر این سخن ها را روز 11 مارس امسال بیان داشت، در زمانی که در تاجیکستان روزی مطبوعات تجلیل و اسکاری روزنامه‌نگاران قدردانی میشود. این روز در شرایط تجلیل میگردد که دو سال اخیر 8 روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک دستگیر و از 7 تا 21 سال زندان محکوم شدند. اینچنین بعضی از رسانه‌های مستقل از کار مانده چند خبرنگار برای فعالیت پروانه یا اجازت نامه ندارند. ایالات متحده رشد کسبی ژورنالیستان را در تاجیکستان فعالانه دستگیری میکند. ما این کار را توسط برنامه‌های مبادله، درس‌های زبانی انگلیسی، سفرهای اطلاعاتی و دستگیری تکنیکی رسانه‌ها انجام می‌دهیم، گفته است سفیر آمریکا. مانوئل میکالر افزوده است رسانه‌های آزاد و مستقل با جامعه امکان می‌دهند که درباره آنچه در گرد و اطرافشان میگذرد اطلاع یابند، نظر و موقع های گوناگون را فهمند و خلاصه عقلانه برآورند. مطبوعات مستقل یک عنصر اساسی بنیاد دموکراسی در تاجیکستان و در سراسر جهان است، علاوه کرده است او. سازمان و کشورهای غربی سالها باز حکومت تاجیکستان را برای محدودیت آزادی بیان، بستن و از صحنه راندن رسانه های مستقل و سرکوب خبرنگاران تنقید میکنند. فریدم هاوس یا خانه آزادی روز 1 مارس امسال در گزارش گفت چنین برخورد با مطبوعات باعث به آن شده است که مردم اودی هم در تاجیکستان اکنون برای پیشگیری از تعقیب تلاش میکنند، در بیان اندیشه احتیاط کار باشند.
گوه لطو کوب می شوند. گوه هم سرشون رو پوکیزه می تراشند تا از روح برگردند. کارشون رو ساعت شروع می کنند که وقتی خوبی دیگران است. کاری خطرناک و پرماجرو، اما دارویی طلبگار. همه چی رو سبوک وانمود می کنند تا از وحشت ها، بیماری های مرگوور و عذاب وجدان چیزی نگویند. تصویر کوتاه بود از کاری زنان و دخترانی که بطن فروشی مشغولند. کسی از روی نوعیلاجی و احتیاج و برای روزگزارانی، کسی هم به قبل برخه با هدفی دریافتی پولی آسان. آنها کیهایند؟ چی مجبورشون کرده که از این راه بیروند؟ مگر راه دیگر برای ساختن یک زندگی عادی و سالم را داشتند؟
نیزنان افخا یک گنده پیان میشوند غم و مومتینه خلاش خیلی مگر خیلی تم زندگی داری خیلی سمیشانه چی خلاش را بمکنه؟
سلام خواهر، درود بیننده عزیز. موضوع صحبت ما و شما در برنامه نوبتی همین است. کار و شیوه زندگی این گروه زنان در جامعه تاجیکستان همیشه بحث برانگیز بود و هست. از آنها اکثر چون زنان سبک پا یا فاحشه نام میبرند و ویران کردن اخلاق جامعه متهم میکنند. در تاجیکستان چند سال پیش در یک پرسش میان صدها دختری تن فروش بسیاری آنها گفتند که سالانه از 1000 تا به 1500 مرد خدمت میکنند، یعنی روزانه تا 5 مرد هم به سراغ آنها می آمده است. در این پرسش بیش از 80% دختران گفتند اگر وضع مالی آنها خوب می بود به این کار دست نمی زدند. حالا با کار و زندگی یکی از این دختران شناس می شویم که مادر دو فرزند است. روزانه زندگی معمولی یک زن را دارد و شبانه به گفته خودش یک حیاتی بی نظم.
تخمینه دختری 7 ماهش را می خواباند و به کار می رود. با فرق از اکثر زنان و دختران، کاری او شبانه آغاز می شود. روزانه به نگاه و بین دو طفلش مشغول است، شبانه پنهانی از چشم پیوندان تن فروشی می کند. می گوید که برای تأمین زندگی خود و کودکان ناچار به این راه رفت.
خود من لیزا شدم، همه کاری بار زندگی هم خریده
اشتا همه خرید چی؟ زمان او زندگی خوب داشت. بعد از زندانی شدن شوهر و تولد فرزند اول در 5 سال پیش، زندگی تخمینه به کلی تغییر یافت. با طفلش تنها ماند. راهی بازگشت به نزد مادر هم بسته بود.
پیان در دارم، ای خونه سرم کنه گره پا. دیگه یکم هم کس یادمم نمیتونم. پیان درم روز نمیتیا. مقصد اوچه مگه که ترا بخاله گرفتم. فرزندوی ترا نه. یک همین.
از یک دهه دوردست به شهری باختر آمد. منزلی را به اجاره گرفت و با راهنمایی یک دختر شناسش به کوچه تن فروشی وارد شد. البته یک بار نه. اول تلاش کرد که با کار درست زندگی خود را بسازد.
پس دمای چی کدوم کار میکنم بمارا یک مثل بیرانه یک دختره غیره و مثل زد این انتری کار را مخصول شد. همین پسیده نشتم 20-30 سومه گرفتم. این ای کار 80-70 سوم کار میکنیم. روزی میشه 200-300 سوم کار میکنیم.
درباره این کاری خطرناک و پرماجرای خود تخمینه به کسی از پیوندان نگفته است و میترسد که مبادا روز این سیر آشکار شود.
میگم پسیده نشتم روز ما میگذرم. میخواد چی کنیم؟ بجا میکنیم.
نزدی بازار یا مهمانخانه در شهر و کلوب های شبانه محل کار تخمینه و همراهان دیگرش است. هر شام در انتظار مشتری جمع می شوند.
دفتر کچه می گردی تا ساعت یک دو را کجان اسپان است در خنکی تنکی چیزای راست نداری. مجبور اسم حرام قطی دو بوده که خراندنش بود نمی شود سرمون. بعضی هاشون هسته که اقارت میکنن خیلی توقت میکنن. بعضی هاشون هسته که خیلی میگن ما هم اپا خوهر داریم. خیلی میگن این اسم تبودی کارم و مقصد بود که یا بعضی هاشون میزنن اپا خیلی یک گنده پیون میشون غم و مومتیان یک خلاش خیلی میگن خیلی تم زندگی داری. خیلی سومی شمیتی کارشا بود میکنن 50 سوم 80 سوم 70 سوم.
گاه مردان آنها را میزنند و گاه هم بین خود دختران برای مشتری جنگ و جنجال برمیخیزد.
بعدان بچه ها جنگ میشه و دختر ها که ایت بردی ما موندون تو کار کردی ما کار نکردون برای مردک ها جنگ میشه و که مقصد رفتی ما موندون.
تخمینه میگوید بارها خواست که ترک این شغل کند اما جای کار درست نیافت. او را در این شهر چون تنفروش می شناسند. یگان کار را به دختران مثل او باور نمی کنند. می گوید که مخصوصا در ماه رمضان به مشتری و به پول می مانند و اذیت می کشند.
نمی گیرند که مقصد شما طاقت نمی کنه نکر. شما مقصد به رها گردین. شما طاقت کنه نمی تونین. مقصد یگان دزدی می کنین. چی می کنین جای کارخونه ما را شما پنچه کن.
یک بار سخت کوشید ترک تنفروشی کند. با یکی از مشتریانش که به او پیشنهاد ازدواج داد نکاح بست و خواست زندگیش را تغییر دهد. اما این پیوند هم دیر دوام نکرد. با تولد یک کودک دیگر باز تنها ماند و وضعش بدتر شد. اکنون باید هم برای روزگذرانی و هم برای معالجه طفل نوزاد و بیمارش پول کار کند.
پراک سیر سر یگان کسی آدم نمیکنم اپا های دیگه چکو کنم دیگه یگان نه دادرم یاردم میکننی اکم یاردم میکننی اپا خیلی تقدیر نصیب دابده اپا جم.
دوباره به کارش برگشت. کاری که میگوید هفته یک بار امکان دارد بازداشت شود.
یگان گم نمیگن خیلی برای بای خدم میگیرم که مقصد فصل فصل نقفیده باشیم خون میسپاریم انالیس میسپاریم برام کمه کپن که بچه هم زرازی نکنیم خطونام خشرو نگه کنیم مقصد ای خونی پوز ای را میسپاریم برای کسان ناشیدن خدمه آفا هر مو هر هفته رید میزاریم.
تخمینه با وجود آرایش زیاد بسیار کلانتر از سین خود به نظر می رسد. از این راهی رفتش پشیمان است. می گوید می داند که عاقبت این کار خوب نیست و پایانش فلاکت بار خواهد بود.
من همین کار بزار شدم. من اگر آدمی که بفهمه این کار دیگه نکنم دختره که زنه که همین وی گوش کنه دیگه این کار نکنم که این کار عاقبت خوب ندارم. سرم نو یک
دقیق نیست که حالا چیت داده زنان و دختران مثل تخمینه با تنفروشی مشغولند. مقامات سال 2018 گفتند که آنها تقریبا 6000 نفرند. در کشور برای تنفروشی از 500 تا 2000 سومانی جریمه پیش بینی شده است و در صورت تکراری عمل 15 روز پشتی پنجره می روند. اما در برخی حالت های دیگر این گروهی زنان برای سیرویت دیگران با بیماری های جنسی تا 10 سال هم زندانی می شوند. مثل زنی از کنی بادام که سال گذشته با گمانی سیرویت 11 مرد بازداشت شده بود. فرشته ماه گولوه از عمره زنانی فعالی است که بیش از 10 سال باز با گروهی دخترانی آسیب پذیر از جمله تنفروشان کار کرده است. او و سازمانشون با نام امکانیت های برابر به این زنان کمک های حقوقی و روانی پیشنهاد میکردند. فرشته ماه با زندگی ده ها چون این زن و دختران آشنا و از درد دلی آنها آگاه شده است. از فرشته ماه که راضی شد با مادر این باره صحبت کند اول پرسیدیم که چی اکثرا این زنان و دختران را وادار میکند که کسب خطرناک تنفروشی را پیش گیرند؟
از نوچوری، از نوعلاجی، از مشکل های زیاد در زندگی دست زدن. تنها ماندن، معلومات ندارن، کسب ندارن، یکان اختصاص ندارن، یکان کدبانو نیستن و روحی آسانی کار رو میکنن. و بیشتر مورد در دامی فریب میافتن. هستن زنهایی که به دامی فریبی بعضی دیگران افتادن. یعنی اونها رو فریب داده به این رو آوردن و بعدا مثل عادت شده است. با ما در این کار دست میزنن. البته نمیخوام نسبتی همه زنان یک خیلی صحبت بیرونم ولی باید قید نمایم که متاسفانه بیشتر زنان وقتی که به این راه رو می آورند گشتن از این راه با اونها خیلی مشکل است.
سوال دیگر هم از فرشته ماه گلوه این بود که به این کار بیشتر دختران چند ساله مشغول می شوند.
متاسفانه باید قید نمایم که 30 سالی همه کسب و جوان شده است. پوشیده نیست. 30 سالی رپردکتیوی یعنی از 18 تا 35 سال در بازار، در بازاری این گونه آدمان جوانان بیشتر خریدار دارند. گویم خطا نمیکنه. متاسفانه ولی این حقیقت است. حقیقت تلخی که مثلا همین سن سالی رپرودکتیوی که آنها باید سالم باشند، آنها باید کسب و موزی کنند، آنها باید ترقی کنند، رشد کنند، متاسفانه با دیگر کارها دست میزنند و یک عضوی نالازمی جامعه امروز میگردند. برای چی عضوی نالازم؟ یعنی کسی آنها را قبول نمیکند، نمیفهمد، دستگیری نمیکند، مساعدت و کمک نمیرساند.
در گذشته در تاجیکستان این پیشنهاد هم صدا داده بود که مردانی که از خدمت تنفروشان استفاده میبرند جزا گیرند. سال هاست در جامعه این بحث جای دارد که چرا فقط زنان برای این کار محکوم میشوند؟ فرشتمو اینجا در باره مناسبت جامعه و اطرافیان با زنانی تنفروش صحبت میکند.
راستی گپ همه روزه با این گناه فشارها، تعبیز و تمغه با این گروهی آدمان من روبرو میشم. چون که از جهت حقوقی نظر افکنیم اونها بیشتر شکایت میکنند که از اویله میرونند اونها رو. البته پدر و مادر قبول نمیکنند. چون که پیش از همه اونها میگویند که ما مسلمان هستیم و تو نباید با این کار رو دست میزدیم. اویله ندارند، شوهر ندارند، برادران نگاه نمیکنند. جامعه عموماً گجای اجاره میشنند اونها رو میرونند. بیشتری مورید ناظرانی منطقوی و دیگر کارمندانی وزیر حقوق آنها را پیگیری میکنند و منتظم به حبس میکشند از روی شکایتی جامعه. یعنی جامعه عموما قبول ندارد، ولی نمیدونم تنها زنها را تعبیز و تمغه میکنند. نسبت مردانی که از خدمت رسانی آنها استفاده میبرند چیزی نمیگویند.
برخی میگویند باید جزا برای این گروه دختران سختتر شود. گروه دیگر برعکس بر این باورند که جزا و تنبیه راه حل نیست. از فرشتمو گلوه پرسیدیم که تا کجا جزا و جریمه آنها میتواند وضع را دیگر کند.
طبق کدکس ماموری جمهوری تاجیکستان وقتی که زن دلخور شخص رو در روند همین فعالیت تنفروشی دستگیر میکنند، آنها رو به بوری اول تنبیه میدهند، به آنها کار فرماندهی میکنند و بعدا اگر که نفهمیدند بوری دویوم و سیوم آنها رو جریمه میکنند و بعدا به محکمه میکشند. 15 روز در مکانی مخصوصه که آنها با آنها کارهای تعلیم و تربیتی گذارنده میشود که آنها از امین رو برگردند. ولی من فکر میکنم جزا بویسی اصلاح شوی نیست. تو این حال یکان نمودی جزا آدم رو اصلاح نکرده است، انسان رو اصلاح نکرده است. در بیشتری مورد جزا بویسی آن میگردد که خطا نمیکنیم، اگر همین دغلانه هم باشد پوست رو غفص میکند. و این گونه شخص میگه خی بچه خیلی کمتر پسندوز میکنم، یک نیم هزار جریمه را میسپرم، یا که با همون ناظر منطقه‌ای زبان یک میکنم یا دیگر دیگر. من تا حال ندیدم در همین 10 سال اخیر شخصی را که گوید که من بعد جزا دیگر شدم.
و سوال آخرین همین بود که راه حل چی است؟ برای بیرون آوردن زنان از کوچه تنفروشی و یا حداقل کاهش دادن آنها چی راهی وجود دارد؟
البته این کسب یک کسبی است که از قدیم الایام اومده است. این گونه زنها بودند، این گونه مردها بودند و من در نظر دارم مردهای سبک پا، زنهای سبک پا آنها بودند و متاسفانه برای کاهش دادن این گونه جامعه من فکر میکنم پیش از همه ما باید تعلیم و تربیه را مستحکم بسازیم. تعلیم و تربیه نه تنها از جهت زمانوی بلکه از جهت دینی نیز در بعضی موردها باعث یک پیشروی است. برای چی این مسئله را میبردارم؟ مثلا در اروپا این زمان بیشتری مورد میگویند که здорова сім'я, здорова нація. در اروپا بیشتری مورد و حالا مردم بیشتر رو به مسجد و خانه های خدا میپیرند. هر گونه این ها یوگا و تم بودیزم و دیگر و دیگر. در ما فکر میکنم که ما باید بیشتر کارهای فرماندهی را ببریم، تعلیم و تربیه را مستحکم کنیم. نسبت خونش آموزش زبان ها و کسب با دخترکان پیش از هم مجبوری آنها را سنف 11 کار کنیم که سنف 11 را ختم بکنند، یک تا سنف 11 یک کسب بگیرند، دوزندگی، پزندگی، برندگی، قوشچینی، آرایش روی موی دیگر و دیگر، تا که پگاه خدای روز نکند یک مایوبیت به دست می بیارد، سلامتیش رو از دستش می دید، یا اینکه حقوقش رو ویران می کنند و از آیلش جدا می شود، نانی خودش رو صاحب شود، نه دستنگری، نه پدر و مادر، نه خش و تبار برده، یعنی خودش تواند با پای خستن و فعالیتش رو پیش بردن. من در نظر ندارم بلاگ ایران رو، من در نظر دارم که خوب، کاری خوب، جای خوب و علمی خوب داشته باشد.
در ضمن نمونه های هم هستند که زنان بعد چندین سال تنفروشی توانستند آن را ترک و زندگی خود را تغییر دهند. مثل این زن که سرنوشتش را در نوار به سازمان امکانیت های برابر نقل کرده است. او یک مدت در بازداشتگاه بود. بعدن تنفروشی کرد. میگوید با راهنمایی و کمک متخصصان سازمان نگاهش به زندگی و توانایی خود دیگر شد.
بعد کوشش کردم، جمع کردم پول، زمین خریدم، با همین محتواری و زیرایت شده که مش بدم رفتم یک یک بوره چورسطا چجا خریدم، خیلی پنجه تشمور. بعد اومدم همین جوری دختر بایتوری اکیت این طرفی تکستیل اومدم، یک دختر را بردم نشان دو گوانا فلان خیلی میکنی چجا را نگو میکنی، خیلی همین سساتش خالون شد. بعد خون پنج مدت خون کردم جو نمیدونم کی مرغ میفروشه که چوجه همشم میشنسیم میدونم های همه دارم مرغا رو برومده نمیتونم، همه تو مرغا هست بخخانه رو میان میخرم. ساعت دوی زندگیم رفته ساعت با ایوبا میکنم بچه ما بردون چی بروی میکنم، یکون دیر از دیمارشون در یکون روزوی بکرمانم یکون چی بروی میخرم بکشم و میرم.
ایجاد جایهای کاری بهتر، تحصیل مناسب و بالا بردن آگاهی زنان را تحلیلگران از راه‌های مؤثر کمک به آنها برای بهتر کردن زندگی می‌دانند. با امید زندگی خوب با زنان و دختران اینجا برنامه را پایان می‌بریم. برای همراهی تا اینجا تشکر. نظر و اندیشه و پیشنهادهای شما را انتظاریم. با سلام خواهر با این رقم‌ها تماس بگیرید و نویسید. خدا نگهدار.
دیوانه کردی.